هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. رسانه های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارند؟ اضرار و مفاد سوشال میدیا یا رسانه های اجتماعی کدام ها هند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه می دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشماری به خصوص جوانان در آن مصروف هستند. به باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان می گذارد. البته این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده از صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه به نفع خود استفاده کند. حامد علوی به این باور است. او می گوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی میگیره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که ما اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
شاکر سنگی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید جوانان این روزها استفاده درست صفحات اجتماعی یا سوشال میدیا را نمیدانند.
فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در یوتیوب خیلی زیاد شده و میتونه تاثیرات مثبت و منفی داشته باشه، اما متاسفانه خیلی به نحو منفی‌گرایانه پیش میرن در جامعه فعلی ما. مثلا خیلی موارد مثبت است، مثلا خیلی درس‌های مؤثر است، اما بس منفیش بعض موضوعاتی است که مثلا تصویر فیک میزنن و تهمت‌های ناحق سر یکی و دیگه میاندازن که فلان کس چنان کرد و فلان کس چنین کرد. در واقع چنین چیز نیست، فقط به خاطر چند روپیه پول که عاید میکنن دست به چنین کارا میزنن و باعث خراب کردن زندگی فامیلا و خانواده ها و اشخاص مشهور کشور میشن. او برمیگرده به یکم و فکر و ذهنیت جوانان به کدام طرف است. بیشتر از این که بیننده های موضوعات تخصصی و علمی بیشتر باشه، متاسفانه که با موسیقی ها و چرندیات و نمیفهمم فکاهی و این مسائل، رقص و نمیفهمم این مسائل خیلی متاسفانه زیاد است نسبت به علوم آموزشی. یک چیزی است که میتونن که استفاده مثبت هم از او بکنن، اما متاسفانه جوانای ما بیشتر استفاده منفی از او میبرن.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترشی هست که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترش این است که ما همون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشیم.
مژگان امیری میگوید جوانان اکثر اوقات از سوشال میدیا با سرگرمی استفاده می کنند، اما اگر به مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات استفاده شود به مراتب بهتر خواهد بود.
سوشال میدیا خودم خواه شخصا از طرز اینستاگرام استفاده میکنم و واتساپ. ما دیدگاه منفی ندارم، همه که بر سرگرمی استفاده میکنن. بیاین رو بر سرگرمی استفاده نکنیم، برای کار نیک استفاده بکنیم. مثلا افغانستان همه گی که میبین تو فلانان میفرستن، نه خیر صحیح تا حدش، هر چیز تا از حدش که بگذره باز خرابی میکنن. هر چی که از دانشان میاد در سوشال میدیا پست میکنن، مگم با رفتار خود متوجه نمیباشن. من خودم استفاده نمیکنم چون بسیار نفرت دارم از گروپ هایی که اصلا بیهوده بیهوده وقت خدا نزایی میکنن، وقت خدا رو به اون چیز زایی نکنن. بیاین خود از سن اجداد پیدا بکنیم، کتاب بخونیم. ما فرهنگ کتابخانی را نداریم در افغانستان. کسی یک پست ادبی بکنه سر زورش خند زده میشه در افغانستان. اگر شما اگر استفاده کنین متوجه، مثلا یک پست ادبی کنه و برو بان ماره. مثلا من یک پست خواندم در این نمیفهم در کجا بود، برای زندانی کتاب توزیع شده بود و میگفت که هر کس که هر کتاب بخونه از قید سالش اینه که کم میشه. ببینین مفکوری اون مردم با چی هر است، حتی به زندانی های خواهد. بیاین فرهنگ کتاب خانیده، اولین چیزی که فرهنگ مردم تغییر میده کتاب خواندن است.
جمشید احمدی در کنار این که محصل است و کار و بار دوکانداری نیز مشغول است. او میگوید از صفحات اجتماعی برای تبادل افکار با دیگران استفاده میکند.
غرض تبادل افکار در صفحات دنیای مجازی حد اوسط بهترین چیز است. حد اوسط ما در نظر داشته باشیم، نه اونچنان باشه که ما را مصروف موبایل بسازیم و از موضوعات دیگه بیرون بانیم، و نه حد باشه که هیچ بگیم استفاده نکنیم به اون شکل. هم دیگه چیز باشه که حتی در مثلا اگر در صفحات دنیای مجازی بریم اونجا خوب تر از است، بخاطر که تبادل افکار میتونیم با کسان دیگه که در اونجا فرند هستیم، و همچنان میتونیم از موضوعات دیگه که اونا شیر میکنه باشن یک استفاده مفید داشته باشیم. هر از موضوعاتی که دیگران شیر میکنن میخوام مفهوم میده بگیریم که یک چیز برداشت کنیم از چیز کسانی که در اونجا شیر میکنن موضوعات مختلفه، خیلی یک تبادل افکار شه. یعنی موضوعاتی که ما شیر میکنیم با اونا موضوعاتی که اونا شیر میکنن، هدف یک زندگی یک دیگر رو بفهمیم، هدف سفرند بودن یک دیگر رو بفهمیم. و این مطلب در ضمن از اینکه دکاندار هستیم و که یک محصل هم هستیم، فقط غرضی از اینکه ما یگان بعض موضوعات درسی میباشه اون موضوعات درس مورد مطالعه قرار میدیم، یگان موضوعات کتابی هایی باشه که کتابا رو مورد مطالعه قرار میدیم. هر انسان بر زندگی خود باید یک تصمیم اوقاتی داشته باشه. در این تصمیم اوقات بعضا اوقات مهم است که باید تصمیم اوقات چیکارا رو وقتی انجام میده باید وقت معین خود داشته باشه. یعنی هر کسی که یک تصمیم اوقاتی داشته باشه خوبه، ولی کسی که تصمیم اوقات نداشته باشه فرضاً از یک چیز به شکل دائمی استفاده کنم، یا مصرف تلویزیون باشه یا مصرف کتاب باشه و یا مصرف دیگه چیز باشه یا مصرف فیسبوک موبایل باشه، بلیا این انسان اصلا یک تکلیف روانی می داشته باشه.
اینترنت در زندگی امروزه نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او میگوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقا جوانان و نوجوانان برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت به موبایل دسترسی داشته باشن. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشن، کنترل شوند، تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشن که درس خود چه قسم چه وقت بخوانن، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنن. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق همین سایت های مختلف اینترنتی به جای ازی که گیم بازی کنن از اونا استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوضاعی بسازه.
حسن المعاب میگوید صفحات اجتماعی دو ضرر عمده در کشور چون افغانستان دارد، یکی آن تأثیرات منفی بر آموزش است و دیگر آن تأثیرات منفی بر اقتصاد.
اساسا خب ما به این باور هستیم که جامعه که متاثر از امنیت است، متاثر امنیت نادرست است، این جامعه در صدد پیدا کردن، در صدد یافتن یک فضایی که است، یک فضایی که سرگرم بسازه، مشغول یک سرگرمی باشن است. اما افغانستانی که متاثر از امنیت است، متاثر از تحصیلات، از زیربنای تحصیلی نداره، بدون شک این چنین یک اجتماع متاثر می باشه. اما در کل از صفحات مجازی از نقاط مثبتش کرده بعد از نقاط منفیش بیشتر استفاده میکنیم. این دو ضربه است، یکی بر روان تحصیلی، بر روان اجتماعی ما تاثیرات میگذاره و دومی که اقتصاد ما بدون شک ضربه میخوره. ما به این اساس باید فضا را قسم اداره بکنیم یا خود قسم منیج بکنیم که معیار خود در رضایت خود داشته باشه. این چنین روش ها مناسب حال کشورهایی است که از غنامندی محترمی برخوردار هستند از هر عرصه. در واقع ما هم متوجه هستیم کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی، از بود امنیت، از بود تجارت، از بود هر نوع مواردی که نیازمندی یک جامعه است، اونها خودکفا هستند، با درجه آخر یا به پله‌های آخر غنامندی اونا رسیدن که اونا از هر لحاظ پوره هستن، از هر لحاظ خودکفا هستن. میخوان که جامعه خود، فامیل خود توسط اینی می فضای مجازی به طرف اصلاحات، به طرف یک روش بهتر سوق بده. ما اکنون درگیر بس و مشکلات دیگه هستیم که تا هنوز به اون مدارج نرسیدیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تکلک هایم دتا این بخی دوازر خلاص کردن، دتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما که به حساب یک کلمات تاوان دانی 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسانه‌های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارد؟ اضرار و مفاد سوشال مدیا کدام ها اند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه بر ما بگوین که سوشال میدیا یا صفحات اجتماعی که امروز بیشتر مردم از آن استفاده میکنند در زندگی جوانان چی نقش داره؟
قسمی که همه ما میفهمیم رسانه های اجتماعی یک نقش بسیار برجسته و برازنده را در یک جامعه داره و به می شکل رسانه های اجتماعی گفته میتونیم که یکی از برازنده ترین دستاورد تکنولوژی عصر حاضر است که قدرت و بزرگی تکنولوژی در رسانه های اجتماعی بسیار به شکل وسیع قابل مشاهده است. رسانه های اجتماعی قسمی که همه ما برنامه‌شون آشنا هستیم، نمونه های بسیار مهمش فیسبوک، واتساپ، توییتر، اینستاگرام، و مثل از این بسیار رسانه اجتماعی دیگه هستند که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند، ولی بعض رسانه اجتماعی بعض کشورها به شکل محلی یا به کشور خود ساختن به خاطر موضوعات امنیت و مسائل دیگه که در اون کشور استفاده میشه و بیشتر بیرون از استفاده نمیشه، ولی بعض رسانه اجتماعی هستن که به شکل جهانی در سراسر دنیا استفاده میشن که نمونه‌هایش قبلا یاد کردم. و این رسانه اجتماعی نه تنها که قشر جوان بلکه بزرگسالا و حتی طفلا هم از اونها استفاده میکنن و تأثیر به خصوصی را در زندگی همه از خرد گرفته تا کلان دارن و نقش واقعا نقش برازنده در زندگی داره. و میتونیم بگیم که رسانه اجتماعی فعلا یک بخش جدا ناپذیر تمام افراد جامعه شده که هر کس مثل که هر انسان اعضای بدن خود با خود حمل میکنه روزانه و روز شب همیشه با او است، رسانه اجتماعی هم فعلا همچی یک نقشی را داره که از صبح که بیدار میشیم تا شامی که به خواب میریم رسانه اجتماعی همراه ما است. و تاکید ما بر این است که به خاطر استفاده از رسانه اجتماعی قبل از استفادهشان بهتری است که آگاهی خود بالاتر ببریم تا بتونیم که از رسانه اجتماعی به خاطر مفاد هم برای خود و هم برای جامعه خود و هم برای کشور خود استفاده بکنیم. تشکر.
خب میشه بگوین که اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها است؟
خب رسانه های اجتماعی را قسمی که گفتم در عموم نقش بسیار برجسته داره، میتونه نقش مثبت داشته باشه، نقش منفی داشته باشه، از خرد گرفته تا کلان همه گیره در بر داره. و هدف ابتدایی رسانه اجتماعی که با وجود آمدن امو شبکه یا اتصال یا کمیونیکیشن یا وصل کردن افراد بود که آهسته آهسته از دایره فقط شکل و شکل که افراد وصل بکنه و بسیار بودای دیگه هم پرداخت که فعلا از طریق رسانه اجتماعی میشه که در بخش تحصیلات، در بخش ایژوکیشن یعنی در بخش تحصیلات استفاده شوه، اوجه موادای درسی و شکل آنلاین گذاشته میشه و بعض از شاگردان میتونن، محصلین، شاگردان، افراد مسلکی میتونن از او استفاده بکنن، به میشکل در بخش هنرها از او استفاده میشه، در بخش سیاست استفاده میشه، در بخش اقتصاد، خلاصه تمام بخش ها را در بر داره. قسمی که قبلا هم کمی اشاره کردم، رسانه اجتماعی نظر به محتویاتی که جوان ها از او استفاده میکنن و نظر به این که جوان ها چقدر از طرز استفاده از او آگاهی دارن و میفهمند به چی استفاده بکنن میتونه نقش مثبت و منفی داشته باشه. منظورم از این که جوانا یا استفاده کننده از طرز استفاده از او آگاهی داشته باشن این است که معمولا وقتی که فرض مثال فیسبوک در اول در افغانستان آمد زیادتر به خاطر از استفاده میشد که هر کس کارهای روزانه خود اوجه مثلا عکس ویدیو را اوجه میموند و دوستا بر از اون نظر میدادن و به شکل یک سرگرمی بود، فقط به شکل سرگرمی بود. پسان فهمیدن که نه، از فیسبوک میشه که در بخش تجارت استفاده بکنیم، از فیسبوک میشه که در بخش سیاست استفاده کنیم، از فیسبوک میشه در بخش تحصیلات استفاده بکنیم، در بخش اطلاعاتی، در بخش رسانه استفاده بکنیم. خب این حال جوانان وقتی که بفهمن که وقت از یک رسانه اجتماعی استفاده میکنن چی هدفی دارن، باز وقت میتونن رسانه اجتماعی مشخص و معینی را برای خود بگیرن، استفاده بکنن و دو رشد بکنن و از او برشان مفاد برسن. با فرض مثال کسی میخواد که در بخش کسی ضرورت داره که وظیفه خوب پیدا بکنه و با آسانی وظیفه پیدا کنه و خودش را به کمپانی ها معرفی بکنه و روی کمپانی ها معرفی شود، او دیگه ضرور نیست که برای فیسبوک استفاده کنه. خوب است، فیسبوک شاید یک امکانات داشته باشه، ولی امکانات بیشتر که بر از اون معیا میشه از طریق شبکه های اجتماعی دیگر بر از اون معیا میشه که به شکل بسیار زیاد آسان و سریعتر میتونه از اون استفاده بکنه و به شکل آسان به نیادت خود برسه. خب به این شکل میشه که از بخش های دیگر نام بگیریم، قسمی که من از این بخش وظیفه را مثال من نام گرفتم که فرض مثال میتونه از لینکن استفاده بکنه که بیزار و سهولت آسانی میتونه وظیفه پیدا بکنه. به این شکل رسانه اجتماعی دیگر نظر به مو نو استفاده و ضرورتی که داره باید انتخاب بکنه و این به این شکل است که نتیجه خوبی می داشته باشه. و اگر نه که به شکل ازی باشه مثل که اکثرا ما در وقت اوائل در افغانستان رسانه اجتماعی آمد آشنایی شده بودن دوستا، همه هر رسانه که می بود در موبایل خود انستال میکردن و از او استفاده میکردن بدون ازی که ببینن که به چه خاطر استفاده میشه و چی ضرورتی هست، برای چی ضرورتی هست یا نه. باز اونو وقت هست که رسانه اجتماعی نقش خوب نه بر که نقش منفی داره، یعنی ازی که یک چیز مفید باشه یک وسیله سرگردونی میشه بر آدم. و ضررهایی که رسانه اجتماعی میتونه در پی داشته باشه، یکی از ضررهای بسیار قابل محسوس شمی است که استفاده بیشتر از اونها زیای وقت است، چون محتویات و خود رسانه اجتماعی به شکل دیزاین شده که استفاده از اونها زمانگیر است و خود استفاده کننده احساس خستگی را با آسانی نمی کنه، چون محتویاتش متفاوت است، سرگرم کننده است و در عین زمان میتونیم بگیم که محتویاتش بسیار استفاده کننده را به خود مشغول میسازه. دیگه یکی از ضررهایش امی است که وقت ضایع میکنه در صورتی که استفاده کننده به شکل درستش از استفادهش بلد نباشه، و در پولی ازی که وقت ضایع میشه از نظر جسمی هم از نظر صحی هم مثلا برای چشم ضرر داره. وقتی که کسی رسانه اجتماعی را استفاده میکنه یا از موبایل استفاده میکنه به یک شکل نشسته میباشه به مدت زیاد، میتونه که به شکل نشستنش و ستون فقراتش یا بگردن ضرر رسانه، مثل که ما شاهد دوستای بودیم که از استفاده زیاد همین رسانه اجتماعی مشکلات گردن در قسمت گردنشان مشکلات پیدا شده بود. و به این شکل ضرر دیگه که میتونه متوجه باشه ای است که در رسانه اجتماعی فعالیت کردن در رسانه اجتماعی بعض وقتا خصوصا در بخش سیاست میتونه که مشکل ساز باشه. خب این بستگی داره به نوع سیاست هایی که در کشور ها هستن و نوع استفاده که از اونو هست میکنن، و بعض وقتا از طریق رسانه اجتماعی مردم ها بسیار فریب میخورن، اکاونت های مردم ها هک میشه و از طریق از اونو پولایشان گرفته میشه، و گاهی وقتا افراد به نام های مختلف به شکل جعلی حساب ها را باز میکنن و به اون شکل مردم ها فریب میتن. این میتونه که بگویم که خبرهای دروغ یا اکاونت های نادرست و غلط یا معلومات های نادرست، یا بهتر اگه بگویم که مخلوط شدن معلومات درست و غلط هم میتونیم یکی از ضررهای شبکه یا رسانه اجتماعی هم قلم داد بکنیم. خب رسانه اجتماعی قبل قسم قبلان هم اشاره کردم ضررهای هم در قبال خود داره، ولی بخاطر از این ضررهایی که داره ما نمیتونیم که از نظر ما چیز خوبی نیست که ما از استفاده کردن رسانه اجتماعی فرزندهای خود یا خود ما دوری بکنیم. خب این یک واقعیت است که رسانه اجتماعی بسیار زیاد است، اگر بخوایم کلش استفاده بکنیم یک دردسری است. خب بهتر همی است که نظر به ضرورتی که داریم، نظر به وقتی که میتونیم بتیم رسانه اجتماعی مورد نظر خود استفاده بکنیم، و نوع استفاده از او را به شکل که او را استفاده میکنیم خیلی مهم است که او را بفهمیم و به مو شکل استفاده بکنیم، و نه به خاطر از این که استفاده کردن رسانه اجتماعی یک مود است. دوستم از دارم ما هم باید داشته باشم که اکثرا متاسفانه استفاده رسانه اجتماعی به می شکل زیادتر مروج است، که اگر دوست ما اینستاگرام استفاده میکنم هم باید اینستاگرام استفاده کنم بدون از اینکه بفهمیم که چی خوبی و بدی داره و چی ضرورتی است. به این خاطر بهترین گپ همی است که نظارت خوب داشته باشن والدین و ده پلوی از او چی محتویات را برای اولادشان ضرورت است و نیاز دارن همون محتویات را برشان تنظیم بکنن که به این شکل استفاده رسانه اجتماعی میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما پوهان پروفسور یونس شفیق هستند که ایشان اصلا نباتشناس بوده، نویسنده چندین اثر علمی و تحقیقاتی در مورد نباتات می باشند. یکی از مهمترین کارهایشان همانا کشف روغن مشهور آرگان اویل هست که در سطح جهان شهرت بسزا دارد و اولین کار ایشان در افغانستان تهیه کلکسیون نباتات افغانستان می باشد. ما هر چی بگوییم کم است، بهتر است که از زبان خود ایشان بشنویم. استاد محترم، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. سیب
سلام علیکم به شما و به تمام دوستان محترمی که صدای ما را میشنوند و امیدوار هستم که یک روز وطنمون به آرامی برسه.
در قدم اول ما از خود شما میخواییم بشنویم از دوران کوچکیتان، در کجای افغانستان تولد شدین، چطور تحصیلاتتان در افغانستان در وطن انجام دادین؟ بفرمایید استاد محترم پوهان پروفسور محمد شفیق یونس.
ما 4 دی 1316 در نوابات دی افغانان کابل تولد شدیم و پدر من محمد یونس که متخصص کیمیا میگفتنش و استاد فاکولته استاد کیمیا در مکتب استقلال بود و مادر من نام ستاره بود دیگه، در این تاریخ تولد شدیم. بعد از او از عمر 3 سالگی یا نه 5-6 سالگی بود ما رفتیم به پدر من، مقرر شد به حیث مدیر معارف هرات و لحاظا ما از صنفای ابتدایی تا صنف 6 تا صنف 3 را در هرات خواندم و بعد از او باز آمدیم در کابل در مکتب استقلال شامل شدم که در صنف 5 مخصوص رو نو بود که وقتی که آدم در مکتب استقلال در زمانهای قدیم میامد از آدم یک امتحان میگرفتن، باز سوی آدم تعیین میکردن و به همون سنف روان میکردن و لحاظ ایوازی که من در سنف 4 گرفتن شد و من در سنف 5 گرفتن. بعد از او باز اون مکتب استقلال بودم و تا به سنف 12 و باز از سنف 12 از مکتب استقلال فارغ شدم. رفتم فاکولته دواسازی کابل، یعنی هر 4 سال فاکولته ما اول نمره بودم و بعد از او بعد از اینکه لیسانس خود گرفتم در فاکولته دواسازی کابل بعد پویاله مقرر شدم در شعبه نباتات طبی. بعد از او همین بورسای فرانسوی تو گپا که می آمد دیگه یک مشکلاتی بود که من گفتنش چندان جرات هم نمی کنم، لیکن در زمان یعنی در سالهای 1960-62 این اطلاع من خدمتتان عرض می کنم، تا زمانی که هر بورس فرانسوی که می آمد اگر چی که من 4 سال مکمل اول نمره بودم اما بورس فرانسوی رو بر من نمی دادم.
خواستاد خیلی بالاخره با چطور تانستین که بورس بگیرین؟
بالاخره یک وقت شد که رئیس فاکولته ما رو خدا مغفرت کنه، استاد ما بود، آدم بسیار خوب بود، امو به تکلیف سرطان دچار شد و چون که خانم فرانسوی داشت آمد فرانسه بر تداوی خود، عوضش یک استاد فرانسوی کار میکرد. او یک خانم بود، مادمازل بیسان نامش بود، اوی ایواز رئیس فاکولته آزادی کار میکرد. به مجرد که یک بورس فرانسه آمد، برای من خواست در دفتر خود، گفت که شفیق فقط یک هفته وقت داری که تو پاسپورت تو گپایت بگیری و از افغانستان برای، چرا که اگر پس دفتر سعید آمد بازم بورس تو را لغو میکنم. گفتم خب. اون هم بود که باز خدا خیر بده کسایی که در وزارت خارجه کار میکردن با فرصت بسیار به سرعت زیاد برای من یک پاسپورت دادن و در نتیجه در این ختم هفته من آمدم فرانسه، رسیدم در سال 1962. در 1962 که رسیدم در اونمونجا اولین کار کردم. در زمانهای قدیم این لیسانس فاکولته کابل فرانسه چندان قبول نمیکرد، لازم من مجبور بودم که صنف چهارم فاکولته در آزادی در اوج امتحان بدم. بازور هم امتحان دادم، خود اتفاقا کامیاب شدم، با ثبت نام کردم برای دکتری. ایران من خدمت شما عرض کنم که در سالهای 1962 تا سال بودم در اوج تا 1968 برای خارجی ها دکتری دولتی داده نمی شد در فرانسه. یک دکتری می دادن که نامش دکتری یونیورسیتی بود. اونمون دکتری یونیورسیتی رو من در سال 1966 گرفتم. باز پس آمدم افغانستان و دمون فاکولته دواسازی برای یک سال بودم. یک سال بعد در سال 1968 شد یا 68 شد، دو سال بعد، چون که حکومت فرانسه اجازه داد که خارجی ها میتونن که دکتری دولتی بگیرن، در اون زمان باز همون مادمازل بود بیسان برای من کمک کرد و برای من یک بورس دیگر داد که من پس گیم در فرانسه دکتری دولتی رو بگیرم. ولذا پس آمدم فرانسه در 68 و تا و سال 1971 من دوم دیپلم دکتری خود گرفتم که دکتری دولتی بود، یعنی دکتری دکترای ایتک. و در اینجا بودم یک سال بعدش کانکور پروفیسری بود، رفتم همون کانکور هم اشتراک کردم. در کانکور هم اتفاقا من کامیاب شدم. باز در فاکولته دواسازی نانسی در فرانسه به حیث استاد مقرر شدم.
خیلی یک وظیفه بسیار خوب و آلا در فرانسه بدست آوردین. باز چطور شد که به افغانستان برگشتین استاد؟
پدر مرحوم ما آمده بود در یک سیمینار در فرانسه و ما رفتم از پاریس آوردمش خانه ما، یک در روز هم ترا خانه ما بود یا زیادتر. باز یک روز صبح سر چای برام گفت بچم اگه تو امروز دکتری داری و پروفیسر هستی و من چم در فاکولته دواسازی یک مملکت خارجی کار میکنی، اینمی کلش از خیرات مردم افغانستان است و چی یتیم باشه و چی بیوه باشه و چی کل مردم افغانستان، تو از وا قرضدار هستی، چرا تو در اون مملکت تا فاکولته رو خواندی بعد از اون مملکت تو آمدی دیگه تحصیلات کردی؟ این حال من بر تو میگم که تو از مملکت خود قرضدار هست، اگه میری دلت اگه نمیری در زندگی تان من قرض ندار. بعدن بود که ما و خانم مفیزه جان مشوره کردیم و بالاخره در سال 1972 ما فیصله کردیم پس بیاییم در افغانستان. آمدیم در افغانستان، باز در اوجه کراز معلوم دادم فاکولته دواسازی بودم، اونجا ما رو به حیث پوانوال گرفتن در حالی که من در فرانسه پروفیسر بودم. باز اون بود که سفارت فرانسه ندیگه خبر شد و دو نفر بودیم که در این مشکل دچار بودیم، یکی مغفرت کنه خداوند جنت بدین جایش بگردان عثمان هاشمی بود، یکی من کردی. ما دکتری دولتی داشتیم، در اون زمان در افغانستان کس دکتری دولتی و پروفیسری و ترگپا نداشت. باز اون بود که ما رفتیم در سفارت فرانسه گفتیم ما در فرانسه روی ما پروفیسر بودیم، اینجا ما رو پوانوال گرفت. بازمون بود که قرارداد ما بین وانتون کابل و وانتون های فرانسه همی بود، کسایی که از جمعن اگر پروفیسر باشن اینجا پوان گرفته نشن، گویا پس اینا باید ما اینا رو پس اثر استخدام میکنیم در فرانسه. بازمون بود که خدا مغفرتش کنه عثمان هاشمی و ما عرضیم و پوان شدیم. باز باید پوان دیدیم فاکولته دواسازی کار میکردیم و در زمنان من در چندین جای دیگه کار میکردم تا زمان که حکومت مرحوم داود خان تنها در اون فاکولته دواسازی بودم. لیکن وقتی که حکومت شاهی سکوت کرد، باز وقت داود خان ما را گرفتن رئیس شرکت دولتسازی اخت مقرر کردن و رئیس شرکت نباتات افغانستان بودم و زنن در روزای سه شنبه می رفتم در وزارت داخله در شعبه جنایی اونجا این موضوعات چیز نامشی قاچاق تریاق تگفا بود اونا را من تشخیص می کردم که قاچاق هست یا نیست یا دیگه موضوعات جنایی بود اونم اونجا بودم تا به وقتی که حکومت های افغانستان داود خان مرحوم به شهادت رسید و رفت و این رژیم کمونیستی آمد در افغانستان در او وقتی که ما را اسرار می گفتن و اونا مترقی بودن برسمو بود که ما اول از شرکت کمپانی دوازادی اخت موقوف شدم دوم باز از شرکت نباتات موقوف شدم بازمون چی بودم منطقه در وزارت داخله هنوز هم می رفتم بازم اونجا که از شاگردای سابق من رئیس جنایی بود و یک روز آمد برای ما یک کاغذ گرفت نوشته کرد که نه استاد شما را بعد از بار سیام حکم گرفتاری تان گرفته شده داده شده و از این دفعه شما را گرفتار کردن پس از هر آزاد نمیشین شاید هم بکنند این من شو بر یک موتر جیپ روان میکنم همراه یک درایور اونمو را گرفته و گروه اینال برادر در موسیقی همون که آدم که در زمان پرچمی ها رئیس جنایی بود من نامش نمیگرم نمیخوایم اگرچه که پرچمی بود یا نبود معلوم نبود خلا مقصد رئیس جنایی که بود مانای چیز که من سر روی اعتبار کرده نمیتونست من گفت پس در مقدش نشته کردم من کار نکردیم که بترسم و اما پیش از اون باید بگویم که دو دفعه من را امو پرچمی ها بردن و در خواد و لطکوب کردن و تو گفا کتکی کار میکنیم چی میکنیم چطور چنان است بالاخره باز خواد بردن و لطکوب کردن دو دفعه لطکوب کردن و توهین کردن و چی میخواستن من چی میکنم یعنی کتی مجاهدین خیلی کار میکنم یا نمیکنم اونم بود که خب من کتی کسی مستقیما به تماس نبودم هیچ کاربار و در کسی یک آدم بیطرف بودم خب من نمیفهم با چرا چی گفت شد که باز من پس آزاد کردن یعنی هر دو دفعه یک تلفن آمد و بعد از اون تلفن من را گفتن تو آزاد هستی از این برآمدم به اندازه من لطکوب شده بودم که در اون زمان من برادر عزیز سگرت کش بودم برآمدم رفتم در اون پیش روی موسسه نسوان یک دکان بود که سگرت بگرم بکشم من خیال من که سگرتم در اونجا مانده حالا دست من در جیب میکنم پیسه بتم دیدم قطعی سگرتم در جیب من این قدر من لطکوب شده بودم که محافظه خود از دست داده بودم باز بالاخره خلاصه ای که امون شو امون شاگرد قدیم من یک شاگرد دیگه مره که او هم در وزارت داخله عسکری خواهد تیر میکرد امرای یک موتر روان کرد که ما را ببره تا پاکستان بازاز جه خود ماجرت کنیم باز اون بود که من او را گفتم بچه ما کار نکردیم که بترسم مره که بندی مندی نمی کنه برو من چرا سر از امام چی اعتبار بود مره می بردن شاید مستقیما در چیز پل جرکی بازانه بود که خلاص شد رفت و یک چند روز بعدش ما و خانم همراه اولادها تصمیم گرفتیم که برای بیاییم مهاجرت کنیم بازانه بود خود ما برآمدیم و از پای پیاده از رای لوگر آمدیم در پاکستان و باز ده ما در پاکستان بودیم بازانه دیگه ما رفتم یک روز سفیر فرانسه را در دفتر چی دیدم در دفتر افغانه امو مرا گفت که تو چی کار هستی؟ من گفتم اینی کاره بودم اینی کاره هستی وی گفت خیلی اینجا چی میکنی؟ بیا دفعه سفارت درخواست بده که ما تو رو فرانسه روان باید ما رفتم یک درخواست دادم باز امو بود که ما اومدیم رئیس پناهنده در فرانسه باز این سال 1985 بود یعنی در اینجا که رسیدیم باز شش ماه ما بیکار بودم یک روز در اخبار خواندم که امو انستیتوت اروپایی اکولوژی اینجا یک نفر میپاله بعد از اینکه از حیوانات لابراتوری هم خودشی کنه و فضای خانه پاک کنه و حیوانات خانه رو پاک کنه و تو پاک یک نظافتکار کار داشتن باز من خود چون بیکار بودم پناهنده بودم آمدم در اونجا کار میکنم همون کار آمدم گرفتم همون کار گرفتم بعد از اینکه خود یک معاش زیاد نبود یک مثل که یک کارگر میکنم که پیسه بود و مقصد از معاش سوسیال خلاص شد. بودم اونجا من کار میکردم یک روز یک کس آمد که اصانا باز من فهمیدم که یه آدم پروفیسر یهود بود یه آمد و مرا پرسان کرد که تو کی هستی و چی کار هستی. ما گفتم اینجا ما اومدیم. ما گفت تو همینطور یه ایوانات خودشان پاک کردی قفصهایشان تو را فقط بوی در رگ خونت باشه. باز من پرسانش کردم گفتم ببخشین شما پروفیسر هستیم؟ گفت بله من پروفیسر فلانچی باکتریولوژیستم. باز زمو بود گفتم من هم دو دکتری دارم و پروفیسری دارم، لیکن نال من در مملکت شما پناهنده هستم. اینمی اولین کار است که من یافتم، این آمدم گرفتم خلاص اینجا کار میکنم. لازه ای ایوانات هم از سالا هم رایشان کار کرده بودم. بازمو بود که یادم من گفت تو دیگر که از کار خلاص بیا بالا در دفترم. باز من رفتم در دفتر رو بازم این کل سوانه خود رو برازی گفتم. یادم بسیار اگه آدم شریف بود، اگه آدم خوب بود، اگرچه کنه میگن که یهودا دشمن مسلمان هستن، مگم خو یهود تا یهود هست، مثل که مسلمان تا مسلمان هست. بازونه بود که یه آدم بر من گفت یک هفته بعد بیام تمام باز کارت دارم. با یک هفته بعد رفتم، اینمی آدم تمام نشرات مرا که در فرانسه و در امریکا و در روسیه و در مچون در آلمان و در اینجا نشر شده بود، نشرات علمی مرا کل از یار فوتوکاپیایش جمع کرده بود، پیدا کرده بود. اینا را مرا دادم رای یک فرمه، گفت اینی فرمه را خانه پوری کو، اینی ها را زمین مشکو، برو در اینجا در کنکور اشتراک کو و تو باید بری در یونیورسیتی استاد باشی، در چی آمدی ایوانات جمع میکنی. باز من همی کار کردم، باز اتفاقا در مو کنکور هم کامیاب شدم و خود آمدم در فاکولته فارمسی نانسی استاد مقرر شدم. باز اینال اونجا ما در اکشار دیگه فرانسه بودیم که نسم میگنش در اونجا اولادای ما در مکتب بودن و خانم ما در اونجا در مکتب کار میکرد و دیگه نمیشد که من هر روز برم نانسی باز پک بیایم 80-90 کیلومتر برم بیایم. باز ما هم خود رفتم درخواست دادم تبدیل کردم در فاکولته ساینس شهر مصر و اونم اونجا بودم برای بچه 20 سال 25 سال یا 28 سال باعث پروفیسر کار. باز اونمو بود که یک زمان ما مریض شدم، تکلیف قلبی پیدا کردم و بعد از او باز دیگه توانایی تدریس و این مراقبت از دکتری های من پیش من هر سال 4 نفر دکتری میگرفت و ماستری میگرفت و درس های دیگه میدادم تو گپا یه تواناییش نبود. درخواست کردم که من هم تقاعدی ما بتن، چرا در فرانسه یک قانون است که پروفیسر ها را به عمر شد که قانونی است تقاعد نمیتن و پروفیسر باید خودش درخواست تقاعدی خود کنه در عمر که دلش شد. من اون وقت 72 ساله بودم، بازمی تقاعدی خود خواستم و اونا قبول کردم. باز پس آنها یک چند روز بعدش یک مکتوب بر ما اومد از وزارت تحصیلات عالی که اگر شما امی ریسرچ ادامه میتین ما بر شما امو رتبه پروفیسر امیریت میتین. پروفیسر امیریت یک رتبه بلندترین علمی فرانسه است. باز ما گفتم چرا که نه. باز اونم بود که تا به 8 سال پیش من 7 سال 6 سال 7 سال پیش میرفتم با افتخاری کار میکردم برای پروفیسر امیریت و پیامی با شاگردای ما بودن و با دکتری میگرفتن و ماستری میگرفتن تو دفعه. بعد اون بود که دیگه یک حمله دیگه قلبی سر ما آمد و دیگه بعد از اون تواناییش نبود. او را ایلاک کردم، من 6-7 سال شد در خانه هستم. این حال زمین خانم که آدم خود مصروف نگاه نکنه گفته مردم دیوانه میشادم. لازم تمام روز مصروف خود نگاه میکنم، کتاب نوشتم میکنم سر افغانستان و سر نباتات فرانسه و سر ما دولا زیادتر من کتابایی که نوشتم میکردم متوجه علوم بود که من خودم خوانده بودم، مثل مطلی داشتم در مثلا در میکولوژی تیبی یعنی تشخیص آفات تمارکی و تداویشان سریز گپاس کار میکردم. باز بالاخره یک زمان نباتات و تگپا کلش سر افغانستان و سر فرانسه و کلش خلاص شد. ما هم دیگه باز گرفتم با حساب یک مسلمان کوشش کردم که موضوعات علمی که در قرآن مجید است اینا را بررسی کنم و آدمی مسائل باز کتاب نوشته کنم و لحاظ و این دینمی کار خود مسئول ساختیم. آخری کتاب ما که بخیر انشاءالله تا یکی دو ما از چاپ نبرایه و عنوانش است موقف جانوران در قرآن مجید. خلاص دیگه نمیده دوام داده میرم تا که
دستم. استاد محترم بسیار خوب موضوع گفتین. از آخرین موضوعی که شما گفتین میخواستم یک سوال بکنم، ویست که در قرآن کریم جایگاه نباتات چطور است؟ ای را سرش مطالعه کردین؟
بله، ما اول خوب ای را خدمت شما عرض کنم که وقتی که ما خرد بچه بودم، خداوند مغفرت کنه پدر مرا، بر ما و خوار مرگون همی قرآن مجید با تفسیر و ترجمه یاد داده بود. یعنی ما وقتی که عرضی ما در حدود 10-12 ساله بودیم، یک روز پیشوری خود ما را استاده کرد و بچه منال شما اسلام و قرآن فهمیدین، بعد از ایچه مغرض ندارم، شما میدانین کارت. بازونه بود که یعنی یاد داشتیم. یک روز رفتیم با من روزای جمعه، خدا مغفرت کنه خسار مرا، در هر جمعه همراهش می رفتم در نماز جمعه. یک روز رفتیم و اونجا امام صاحب مسجد بعد از نماز خطابه می داد. اونمو گفت که یعنی شما برادرها سیر نخورین که سیر حرام است. و چون که من قرآن پاک می فهمیدم، خبر داشتم، پسان بعد از خلاص شد من خیستم، گفتم که من و شما احترام دارم، بسیار از این خاطر پشتان نیم نماز میخوانم، لیکن همی در سوره آیت 61 سوره بقره همی سیر ذکر شده، باعث چیزی که حضرت موسی علیه السلام از خداوند بر قوم خود درخواست کرد وقتی که در سرای سینا سرگردان بودن. حرام گفتن شما به کدام حقی را حرام میگید؟ ملا امام صاحب من گفت مردمی که در مسجد دارن گفتن این بچه را بزنین کافر شده. باز این کل مردم تخمه ریختن مرلت و کب میکردن و به هر صورت گریخت و مدفات شن. اون از اون وقت ما فهمیده بودم که یک باید آدم قرآن مجید ببینه گپا چی گپ است. و لحاظا وقتی قرآن پاک ما خوانده رفتم، دیدم که تعداد نباتات در قرآن مجید زیاد ذکر شده و لحاظا علاقمند شده ما، چون که مسلک ما مسلک نباتات بود. اینال باز من تفاسیر و تراجم مختلف قرآن مجید به زبان پشتو و فارسی و انگلیسی و فرانسوی خوانده رفتم، دیدم که اینال دمی نبیر و تفسیر نامای نباتات اشتباهات است. مثلا این سیری که من پیشتر خدمت شما عرض کردم که چیز سمیر باز از مفسرین، خصوصا مفسرین افغان، این همین سیره یکیش سیب گفته و یکیش مچم ترکاری گفته و یکیش یک چیز دیگر گفته. خب وقت باز من گرفتم یک چی نوشته کردم، یک مقاله بگویم مقاله و یک چیز رساله خارج نوشته کردم که همین اشتباهات در او اناله به اونمو بدبختانه اما آدم های بسیار معروف از افغانستان اشتباه کردن. از اون جمله میتونم بگویم یکیش دکتر ستار سیرت است که در مصر درس خوانده و زبان عربی را صحیح میفهمد و لحاظا همی اشتباهات کنات کرده بودن در تراجم تفاسیر چند نین سپاری اول قرآن شریف که اینا تعبیر تفسیر کرده بودن. ما در اون همین اشتباهات گفتم باز این کدام کسی پر از او گفت و همون رساله ما در امریکا چاپ شده بود در انتشارات فریمانت، شهر فریمانت امریکا، فقه اسلامی، نه فقه اسلامی که آمرش آقای مجددی بود، اونمو آدم ایره نشر کردن. باز خبر شد چیز از پس برای من یک نشاره برزد من یک چیز دیگر نشته کرد. بازمون بود که یک روز آقای مجددی بر من تلفن کرد که شما جواب وزیر میتن یا نه. من گفتم برادر ما وقت وزیر ندارم، ولی یک گپ گفتیم، ما حقیقت گفتیم، کس قبول میکنه نورالانور که نمیکنه پناهش به خدا. اونمو حقایق است که ما بیان کردیم. اینا ما وقت خود زایی نمیکنم که ما تمام او یک چیز نشته کنه، باز من یک چیز دیگه نشته کنم، باز یک چیز دیگه نشته کنم، یک چیز دیگه لازم ای قرار ما نمیکنم. با در نتیجه بالاخره ما یک دمی اواخر انتشارات بامیان که امو چیز است از افغاناست، آقای عارف عزیز عامر از روی انتشارات است، یک کتاب نوشته کردم که عنوانش از بررسی و تعبیر و تفسیر قرآن کریم از دیدگاه علوم معاصر و اونمو بود که این کتاب در حدود 200 صفحه است. یعنی معنایش ایست که تعبیرها و تفاسیر یعنی غلطی اینمه قدر بوده که 200 صفحه شده. این حال بسیاری از خصوصا افغان ها چی کردن؟ یک آدم پاکستانی قرآن مجید را ترجمه کرده، فرضاً تفسیر کرده، تعبیر کرده. اینال افغان ها در پشتی کتابشان نوشته است که به استناد ترجمه اردو از فلانی، یعنی اینا خود متن قرآن مجید را نخوندن و تفسیر و تعبیر کنن. اینا یک ترجمه یک پاکستانی را گرفتن و نمود به فارسی آوردن، به فارسی افغانستان. اینی گفاره لازم من اینه تو کارا را نیکردم. راجع به نباتات افغانستان هم بسیار زیاد کار کردم.
در قرآن کریم غیر از سیر دیگه کدام نباتات هست؟ یعنی در پالی نباتات دیگه مثلا دیگه چیزا هست؟
در قرآن مجید معلومدار گپ هست، در حدود 40 نبات ذکر شده که جملهش معلومدار نباتات غذایی هست. مهمترین انار هست و کیل هست و مچم
زیتون و انجیر و اینانی؟
بله زیتون انجیر، بله چطور نه، زیتون هم هست، انجیر هم هست. خب باز خصوصا زیتون به حیث یکی از نباتات، زیتون و انار و انگور و اینیا به حیث نباتات بسیار مفید و به اصطلاح جنتی تذکر داده شده. باز اینال بله معلومدار خورما هم غیر ازی که درخت خورما که یعنی ثمر بخش است یاد شده، حتی به نام لینه درخت خرما که نو سود میکنه تا یک متر قدش نرسید امام ذکر شده. ولی خرما خوینال گفتم تمام نباتات که ذکر شده در حدود 40 نبات است، پیاز است و سیر است و بازنگ است و مچم عدس است و خردل است و نمیفهم این خرما است و انگور است و زیتون است و خودگه و غیره دیگه. از اینا رو برمدم کتاب شرح نباتی شانه و نامای عربی و نامای فارسی و نامای جلدرایشان هم نوشته کردیم و مطالعه کردن. دیگه امیدوار هستم که مورد علاقیشان قرار گرفته باشه.
شنوندگان نهایت محترم برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی، شما قسمت اول صحبت ما را با پوهان دکتر شفیق یونس، نویسنده چندین آثار تحقیقاتی درباره نباتات را شنیدید. قسمت باقی مانده این صحبت را می توانید در برنامه های آینده رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.
دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغل ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیره به ته دستت که میمیرم با حیره از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی